تاخت و تاز کرونا در ایران. سخنگوی جامعه جهانی بهایی میگوید که میخواهند بهاییان را مجبور کنند تا مردگانشان را در گورهای دست جمعی در خاوران دفن کنند.
به اونها دو انتخاب دادن، یا اینکه در محل گورستان خاوران بود، اعدام‌های دست جمعی بود، اونجا خاک کنن، یا اینکه بین قبور بهائیان که در قبل اونجا خاک شده بودن.
هشدارهای جدی درباره تنش آبی در ایران و همچنین درباره خشکسالی شدید.
آنچه مسلم است این است که ما در گذشته اشتباهاتی مرتکب شدیم که میزان آب در دسترس ما رو کاهش داده. یکی ساختن سدهای بی‌حساب بوده.
همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حال حاضر روند بستری شدن مبتلایان به کرونا در تمامی استانهای ایران به ویژه در تهران سودی است و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگوید تهران بالاترین سهم از میزان شیوع مرگ و بستری را داشته و در وضعیت فوق قرمز به سر میبرد و هر هفته هم شرایطش بحرانی تر میشود. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن استودیوست تا ما را در جریان آخرین خبرها در این مورد قرار بده. کیانوش، به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدید و بشنویم از شما.
سلام به الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب جمع‌بندی اخبار همین هست که تو گفتی. واقعا وضعیت حاد، بحرانی، فوق قرمز، به ویژه در تهران در دومین هفته‌ای که به قول مقامات در واقع ایرانی ازش به عنوان موج چهارم نام میبرن یا حالا خیز دوباره این ویروس. در حال حاضر به گفته وزارت بهداشت 301 شهر ایران در وضعیت قرمزن، 95 شهر در وضعیت نارنجی، 45 شهر در وضعیت زرد و فقط 7 شهر در وضعیت آبی قرار دارن که خب الهی همه ما میدونیم که اینها فقط در واقع آماریه که وزارت بهداشت میده که بسیار مورد تردید هست. مقامات بهداشتی ایران میگن که روند ابتلا به کرونا همچنان سعودیه و مسئولان به ویژه در مورد تهران میخوان که محدودیت های بیشتر اعمال بشه. حرف از تعطیلی چند روزه میزنن که میگن شاید این تنها راهی باشه که الان بتونن این موج جدید کرونا رو کنترل کنن. امروز در جلسه که هر هفته برگزار میشه ستاد ملی مقابله با کرونا در زمینه اجرای پروتکل های بهداشتی صحبت میشه و همینطور ضرورت رعایت محدودیت ها به ویژه در شهرهای نارنجی و قرمز برای ممنوعیت برگزاری مراسم ماه رمضان و رعایت پروتکل ها اگر این مراسم برگزار میشه در شهرهای زرد و آبی. من همینجا باید تاکید کنم که این حرف ها رو ستاد مقابله با کرونا در حالی میزنه که سعید نمکی وزیر بهداشت، آقای روحانی رئیس جمهور در تمام این مدت گفتن که مراسم مذهبی در ماه رمضان، شبهای قدر، احیا، همه این جمع هایی که برگزار میشه با رعایت پروتکل های بهداشتی باید که برگزار بشه. هیچ ممنوعیتی براش قائل نشدن تا اونجا که حتی آقای نمکی میگه دعاها در شب این شب ها حتی میتونه به کنترل این بیماری کمک کنه و کارساز باشه. و در واقع در این جلسه هم به پیشنهاد ستاد قرار بر این هست که محدودیت ها در واقع تمدید بشه تا هفته دیگه. باید بگم از خبری که از بهشت صحرای تهران میاد که آمار مرگ و میری که دارن میدن، خودشون میگن دارن رکورد میزنن، در 50 سال گذشته در یک روز اینقدر در واقع جان باخته رو به خاک نسپردن. علیرضا زالی داره میگه که وضعیت از اینی هم که از بدتر میشه، چون تخت های ویژه رو ما در بخش اورژانس باید بیشتر بکنیم و پیش بینی میشه که به این زودی هم در واقع تعداد بستری ها و جان باختگان نه تنها کاهش پیدا نمیکنه که بیشتر میشه. و توی این خیز جدید صحبت میکنه از در واقع کمبود دستگاه های اکسیژن و همینطور مسئله برق در بیمارستان ها که میگه باعث میشه که به مشکلات زیادی در سیستم درمانی بیماران بخورن. و از این گذشته آنچه که مهمه و آقای زالی صحبتش میکنه، تعدد در واقع ماشین ها هست و همینطور رفت آمد ها از استفاده از متروها که اون میگه در برخی از روزها 600 تا 700 هزار نفر تو این شرایط فوق وخیم در واقع از این خدمات استفاده کردن و این نمیشه شرایطی نیست که بشه باش با اپیدمی در واقع اپیدمی رو کنترل کرد. مینو مهرس هم همین رو گفته، میگه حتی با آغاز ماه رمضان ما انتظار داشتیم که اوضاع کمی تغییر بکنه اما خیابان‌ها همچنان بسیار شلوغ هستن.
کیونوش، در حالی که جامعه پزشکی واکسیناسیون رو تنها راهکار برای کنترل ویروس کرونا میدونه، اما همونطور که میبینیم همچنان نحوه خرید، توزیع و تزریق واکسن کرونا در ایران غیر شفاف و مبهمه. اگر میشه در این رابطه از شما بشنویم.
این همونطور که خودت گفتی زد و نقیض گویی در مورد این روند اصلا واکسن توزیع تزریق واقعا بیش از حد قصه طولانی داره و کاملا غیر شفافه. هر روز یک مقام صبح یک چیز میگه، بعد از ظهر یک چیز میگه، یک وزیر بهداشت یک چیز میگه، رئیس جمهور یک چیز میگه، کادر درمانی یک چیز میگه. آنچه که جمع‌بندی من بخوام به تو بگم، تا تعداد کم ایران تونسته وارد کنه، از این تعداد کم 500 هزار تاش تا الان گفته میشه واکسن تزریق شده که لزوما هم کادر درمانی و قشر آسیب پذیر نبودن، مثل نمونه همون پاکوان ها که گفتن بخشی از مقامات شهرداری رفتن واکسن رو دریافت کردن. به هر حال اتفاقی که امروز افتاده اینه که دوباره همون وعده و وحیدا آقای روحانی اومده میگه بله ما واکسن کرونا برای کل ملت وارد میکنیم، نگران نباشید، رایگان هم خواهد بود. همین الان هم بانک مرکزی گفتیم که 100 میلیون دلار اضافه هم برای واکسن بذاره روی میز، اما اینها همه فعلا در بخش صحبت و وعده و وعیده مثل باقی صحبت ها.
بله.
الان اون چیزی که اتفاق داره میفته بازار سیاه واکسن کرونا، بحث خصوصی شدن واکسن، بحث قیمت های 50-60 میلیونی در بازار سیاه هست و ناصر زیاهی حتی دیروز صحبت از 200-250 هزار تومان علنی میکردن که در بخش خصوصی مردم بتونن این واکسن ها رو در واقع دریافت کنن، که اینجا خب مسئله رانت خیلی بحثش هست که همه اینها برمیگرده به اینها و اینکه جان مردم برای این دولت اهمیتی نداره منتقدان میگن.
سپاسگزارم از کیانوش فرید همکارم. میشنیدیم در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران و نحوه توزیع و تهیه واکسن که همچنان مبهم و ناروشنه. و ما عزیزان بریم از شما بشنویم.
آقایان خامنه‌ای و روحانی، شماها به دلیل قساوت و بیخردی با بی اهمیت انگاشتن ویروس کرونا و محاسبات غلط، بزرگترین جنایت را علیه بشریت به نمایش گذاشتید و در مقابل با اهمیت دادن به برجام و برداشتن تحریم ها دست به بزرگترین خفت تاریخ زدید و هر روز دارید از چاله در می آید و به چاه می افتید و چون شتر که در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه عمل می کنید.
آمار قربانیان کرونا در ایران سه رقمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جایی که کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، برید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
به نظر من تنها نتیجه مثبتی کرونا ویروس برای ملت ما به ارمغان آورده همان شناخت جمهوری اسلامی است که این رژیم حتی یک لحظه به فکر سلامتی مردم ما نیست و تنها کاری که در این مدت یک سال و نیم برای مقابله با این ویروس انجام دادن همش حرف بوده، حرفای ضد و نقیض بوده، قول و قراردادهای بی اعتبار و بی ارزش و سلامتی مردم رو به بازی گرفتن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در یک توییت روز چهارشنبه نوشته که بهاییان از دفن مردگانشان در زمین گورستان خاوران که دست کم تا 50 سال دیگر هم جا دارد منع شدند و افزوده که نمایندگان بهشت زهرا می‌خواهند مجبورشان کنند تا عزیزانشان را در محل گورهای دست جمعی خاوران دفن کنند. با سیمین فهندش گفتگو کرده‌ایم.
بعد از انقلاب متاسفانه بسیاری از گورستان‌های بهائی توسط دولت ایران تخریب شد. یکی از گورستان‌هایی که در اون موقع مصادره و تخریب شد گورستان بهائیان در تهران بود. سالها بعد از انقلاب بخشی از گورستان خاوران رو برای دفن اجساد بهائیان در نظر گرفتن، ولی با اینکه بهائیان پیشنهاد خرید این زمین رو دادن، متاسفانه به اونها اجازه داده نشد که این زمین رو بخرن. به اونها گفته شده بود که برای دفن کردن اجساد به صورت جداگانه پول عقب رو میتونن پرداخت بکنن که هر سال به قیمت این قبور اضافه شد. و به تازگی در روزهای گذشته یکی از نمایندگان بهشت زهرا با تهدید بهائیان به اونها اطلاع میده که از این به بعد برای دفن کردن
یک گفتگو نمانند هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در اون محلی که محل گورستان خاوران بود، اعدام‌های دست جمعی بود، اونجا خاک کنن، یا اینکه بین قبور بهائیان که در قبل اونجا خاک شده بودن، این دو انتخاب رو به اینها دادن. و این در حالی هست که بهائیان در اون قسمتی از خاوران که به اونها اختصاص داده شده بوده در برای 50 سال آینده گنجایش داشت که اجساد بهائیان در اونجا خاک بشه. متاسفانه چیزی که باید بگم این هست که با تخریب بسیاری از گورستان‌های بهائی در این 4 دهه، بهائیان واقعا با رنجی که به بی‌حرمتی و به عزیزانی که از دست رفته اعمال میشه، این رنج رو بارها لمس کردن و نمیخواهند دیگران این رنج رو تجربه بکنن. و تنها حقی که اینجا میخوان داشته باشن این هست که کفن و دفن و انجام مراسم خاکسپاری رو بتونن مطابق با آداب و رسوم اتحادات مذهبی خودشون انجام بدن. و این واقعا یک حق بسیار ساده انسانی هست که متاسفانه در ایران به اونها داده نمیشه.
خانم فهندش، فکر میکنید چه اتفاقی داره میافته؟ ظاهرا دوباره یک سلسله اقدامات علیه بهائیان در ایران داره انجام میشه. علت تشدید فشار بر بهائیان رو در ایران شما در این دوره چگونه برآورد میکنید و چگونه توجیه میکنید؟
ببینید، باید بگم که واقعا تأسف آور هست که در موقعی که در کشور ایران همه ایرانیان از هر قوم و نژاد و قبیله و مذهبی که باشند، همه در ایران واقعا الان به دلیل بحران بهداشتی که هم در کشور هم بحران بهداشت بین‌المللی هست، واقعا زیر فشارهای بسیار زیاد هستند، فشارهای اقتصادی، احساسی و بقیه فشارها. متاسفانه دولت ایران با اینکه وظیفه خودش رو به عنوان دولت انجام بده و سعی کنه که مشکلات کشور رو حل بکنه، که واقعا این هست وظیفه یک دولت، به جای اون شهروندان کاملا بیگناهشون رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. و در روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته فشارهای بسیار زیادی از زندانی کردن، محکوم کردن، احضار کردن به دادگاه‌ها و دستگیر و زندانی کردن بهائیان اضافه کردن و الان هم بی‌حرمتی به اجساد بهائیان بعد از مرگ هست. و واقعا تأسف‌آور هست که یک دولت میتونه با شهروندان خودش اینطور رفتار بکنه. و واقعا یک فرد فوت شده چه گناهی کرده و چطور یک دولت میتونه با خانواده‌ها که با درد و غم و رنج عزیزان فوت کردنشون رو به حل دلیلی که فوت کردن برای خاکسپاری میبره، به اونها اجازه داده نمیشه که اونها رو به راحتی به خاک بسپارن و حتی در این مرحله با بی‌حرمتی با اونها رفتار میکنن.
سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در سازمان ملل متحد میشنیدیم. احمد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران، از خشکسالی بی سابقه در مناطقی و خشکسالی کم سابقه در مناطقی دیگر در کشور خبر داده و گفته سال 1399-1400 از بدترین سالهای آبی در کشور بوده و این مسئله همچنان ادامه خواهد داشت. گفته که کاهش بارش ها در اکثر نقاط کشور از جمله در سیستان و بلوچستان 93% بوده و در استان کرمان این کاهش 70% بوده. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، شخصی است که در این باره از او پرسیده ایم.
بله، خبر ناگواری هست. البته ایران از دیرباز به این خشکسالی ها خو گرفته. شما در نظر بگیرید که کوروش کبیر گفت خداوند این کشور رو از دشمن و خشکسالی و دروغ حفظ کنه. البته کوروش نمیدونست که ما در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفتیم و حدود یک سوم معدل باران جهان رو ما دریافت میکنیم. یعنی جهان به صورت معدل به طور متوسط 820 میلیمتر دریافت میکنه در سال، ما کمتر از 220 میلیمتر. با این تصور می شود فهمید که ما به خردسالی تا حدودی عادت کردیم. در نظر بگیرید که سال آبی از مهر ماه شروع میشه و از مهر تا به حال ما در برخی نقاط حتی تا 90% نسبت به سال قبل و رکورد طولانی مدت کاهش بارندگی داشتیم.
آقای کهرام، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، از تاثیر تنش آبی و کاهش بارش بر آب شرب کشور هم گفته و تاکید کرده که اثراتش به زودی خودشون رو نشون میدن. شما تصور میکنید وضعیت آب آشامیدنی به چه صورت خواهد بود؟ از اونجایی که همین حالا هم در برخی از استانها به شدت با بی‌آبی مواجهن و حتی برای رسیدن تانکرها مجبورن که مبالغ هنگفتی پرداخت کنن.
کاملا صحیح میفرمایید. ما بیش از 5000 دهکده و قصبه داریم که اینها متاسفانه از آب تانکر استفاده میکنن. کافیست یه هفته آب قطع بشه و دچار تشنگی بشن. در همین تهران بارها اخطار شده نسبت به مصرف آب و اینکه تابستان سختی در پیش خواهیم داشت و احتمالا جیره بندی خواهد شد. یکی دو مرتبه هم این جیره بندی رو تمرین کردن و در برخی از روزهای هفته شیرهای آب و قطع کردن. آنچه مسلم است این است که ما در گذشته اشتباهاتی مرتکب شدیم که میزان آب در دسترس ما رو کاهش داده. یکی ساختن سدهای بی‌حساب بوده. سد باعث میشه که آب رودخانه پشت دیواره ای جمع بشه و تماسش با هوا زیاد بشه، در نتیجه ما تبخیر داشته باشیم. حدود یک چهارم آب فلات قاره ایران تبخیر میشه به خاطر همین سدهای بیشمار که ساختیم. خیلی سریع از بکنم، قبل از انقلاب ما 13 بند سد داشتیم و الان بیش از 650 بند سد ساخته شده.
آقای کهرام، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران در مورد کشاورزی و استفاده بی‌محابا از آب‌های زیرزمینی هم جدن هشدار داده و گفته که استفاده بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی میتونه اصلا ایران رو تبدیل به محیطی غیر قابل زیست بکنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ایشون کاملا درست میگه، نگرانیشون به جاست. ملاحظه فرمایید استفاده از آبهای زیرزمینی همونطور که تا به حال صورت گرفته بیش از نیمی از دشتهای 650 گونه ما رو دچار نشست و فرو نشست و حتی فروچاله کرده. در نتیجه نباید به اون ذخایر دست زد، بلکه حتی المقدور اگر ما از کشاورزی ناپایدار جلوگیری بکنیم و حتی محصولاتمون رو از خارج تهیه بکنیم، این عاقلانه تر است تا اینکه این ذخایر با ارزش زیرزمینی رو هدر بدیم.
آقای کهرام، شما بارها تکرار کردید که آب آشامیدنی مردم سراسر ایران تنها 3% از کل آبی هست که مصرف میشه و 97% اون صرف مصارف کشاورزی و صنعتی و غیره میشه. چرا درباره کشاورزی مدرن کاری انجام نمیشه و آبیاری همچنان به صورت سنتی انجام میشه؟
صحیح میفرمایید، به همون سیستمی انجام میشه که کوروش کبیر اجرا میکرد. یعنی آب رو ما در چرچ رها میکنیم، مقدار زیادیش تبخیر میشه و بقیهش هم از دسترس ریشه خارج میشه، به اعماق میره، در حالی که جهان به سیستمهای مدرن مانند قطره‌ای، بارانی و یا مهپاش رو آورده. دلیل اصلیش هزینه بالاست. کشاورز ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی نمیتوانه برای هر هکتار 20 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان خرج آبیاری قطره‌ای بکنه و دولت هم در مقام نیست از نظر اقتصادی در سلامتی نیست که به این کشاورزان کمک بکنه. لذا تنها راهی که میمونه همون کشاورزی و آبیاری سنتیه.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره خشکسالی و تنش آبی شدید در ایران هشدار داده است. از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، میشنیدیم. و اما نوبت شما ورزش دوستانه. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی از آلمان، روی خط تلفن استودیو است. آقای غریب، به شما سلام میکنیم. در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که دقایقی پیش به پایان رسید، البته مسابقه استقلال با الدوهیل قطر بوده، چه خبر از این بازی دارید برای شنوندگانمون؟
بله، دقایقی پیش، من هم اجازه بدید سلام عرض کنم و خدمت شما و همه شنوندگان محترم، دقایقی پیش بازی استقلال با الدوهیل تموم شد. استقلال در گروه خودش با مهمترین حریفش بازی داشته امشب. در دو بازی قبلش استقلال دو تا برد داشت در مقابل الاهلی عربستان 5-2 و الشوطه عراق 3-0، اما امشب نتونست برد رو تکرار بکنه. نیمه اول این بازی مقابل الدوهیل قطر پر افتخیز و پر گل بود، 3-2 به نفع حریف قطری شد. نیمه دوم با وجود اینکه استقلال از نظر فنی و تاکتیکی و مدیریت زمان و بازی سرتر بود، اما یک گل زد و یک گل خورد. نتیجه با اختلاف یک گل 4-3 به سود الدوهیل قطر تموم شد. الان جدولی که من نگاه می‌کنم، تیم قطری با 7 امتیاز اول، استقلال با 6 امتیاز دومه و الاهلی عربستان سوم و الشوطه عراق چهارم. اشتباه خط دفاع استقلال تمرکز نداشت، اشتباه ها بالا بود. من فکر میکنم به خاطر فشردگی این بازی هاست که هر 3 روز یه دفعه دارن بازی میکنن، یه مقداری انرژیشون تحلیل رفته بود نسبت به 2 بازی قبلی.
آقای غریب، وضعیت 3 نماینده دیگه ایران در این مسابقات چگونه است؟
پرسپولیس از 3 بازی قبلیش در گروه ای 3 تا بازی 3 تا پیروزی و 9 امتیاز در گروهش اول هست و یکی از موفق ترین 4 تیم ایرانی پرسپولیس با 3 برد. بعدش در گروه دی فولاد ایران هست که در رتبه دوم قرار داره. فولادی هم خوب شروع کردن بازی ها رو و النصر عربستان که تیم اول گروهه، اون هم 5 امتیازی، فولاد هم 5 امتیازی، شانس صعود داره. تراکتور ایران هم در گروه بی دوم، 3 تا مساوی کرده. شارجه امارات که میزبان این بازی هاست 7 امتیازی، اول تراکتور هم شانس صعود داره.
آقای غریب، فرصت داریم که ازتون بپرسم که بازی های بعدی تیم های ایرانی در چه تاریخی انجام میشه و با چه تیم هایی هست؟
بله، روز جمعه 3 نماینده ایران بازی میکنن در دور برگشت. اولین دور برگشت هست، اولین روز دور برگشت. پرسپولیس در گروه ای ساعت 21:30 جمعه در مقابل گوای هند میزبان این مسابقات گروه پرسپولیس بازی میکنه. فولاد در گروه دی در عربستان ساعت 22:30 جمعه در شهر ریاض با النصر میزبان بازی میکنه و تراکتور در گروه بی ساعت 19:30 جمعه با نیروی هوایی عراق بازی میکنه در شارجه امارات. و استقلالی که امشب به الدوهیل باخت، روز یک شنبه اولین ساعت بامداد یک شنبه با همین دوهیلی که امروز باخت بازی برگشت رو انجام میده. استقلالی‌ها امیدوارن که در بازی برگشت بتونن این نتیجه باخت رو جبران کنن و سرگروه باشن و امیدشون برای صعود به دور بعد همچنان زنده باشه.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی که از آلمان با ما همراه بودیم و صدای او رو میشنیدید. خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. radiofarda.com حلال مشکلاته، یادتون نره. حلال مشکلاته چرا که هر وقت به اون سر بزنید میتونید از آخرین خبرهای روز آگاه بشین. به طور مثال اگر همین لحظه وارد صفحه رادیو فردا بشید، وبسایت رادیو فردا، میبینید که وزیر راه و شهرسازی سابق ایران گفته که 400 میلیارد دلار برای دور زدن تحریم ها هزینه کردیم و نه تنها این، که بلکه باعث به وجود آمدن و شکل گیری فساد بزرگی در کشور شده. حتما سری بزنید و مقاله را به طور کامل اونجا بخونید. 00420221122113 هم منتظره که شما با صدای خودتون هر دیدگاهی که دارید رو چه در این مورد و چه در هر مورد دیگه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. امیدوارم پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه نمایش فیلم گوزن‌ها در دوره پیشروی جشنواره فیلم روتردام مروری میکنیم بر شرایط ساخت و نمایش این فیلم مهم تاریخ سینمای ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
هفته گذشته اعلام شد نسخه به تازگی فراهم شده از فیلم گوزن‌ها در بخش ویژه‌ای از جشنواره فیلم روتردام اواسط خرداد ماه به نمایش در می‌آید. گوزن‌ها با بازی بهروز وثوقی و فرامرز غریبیان، به تهیه کنندگی مهدی میثاقیه و به کارگردانی مسعود کیمیایی سال 1353 ساخته شد و نخستین بار در سومین دوره جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش درآمد. این فیلم را میتوان یکی از شاخص‌ترین آثار ساخته شده با مضمون سیاسی در تاریخ سینمای ایران دانست. روایت داستان همراهی دوباره دو دوست قدیمی پس از سالها دوری که یکی حالا چریک مبارزی شده و دیگری درگیر با اعتیاد است.
هیچی ندستی نمار مردم خوری، هیچی
هرچی میخوای دم یقم رو بگیر، هرچی میخوای
هیچی سجد سید رسول زیر علم 13 تیغ برو، هیچی نمیخوام، فقط برنج شو. یادت تو مدرسه مش میزدی به دیوار، یه بند انگشت جای مشتت میشه تو دیوار؟ حالا هم بزن، وایسا کنار نگاه کن، بزن 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 بزن
درباره اتفاقاتی که این فیلم از زمان ساخت تا نمایش از سر گذراند با تقی مختار، روزنامه‌نگار، منتقد، نویسنده و کارگردان گفتگو کردم. آقای مختار در زمان نخستین نمایش فیلم گوزن‌ها سردبیر نشریه ستاره سینما بود. او صحبت‌هایش را با مروری بر زمینه ساخت فیلم گوزن‌ها با اشاره‌ای به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران و فیلم‌های پیشین سازنده‌اش آغاز می‌کند.
روشنفکر را بعد از نمایش فیلم قیصر با توجه به بستر سیاسی اجتماعی که تو جامعه وجود داشت، به خصوص بین روشنفکرا و فعالان سیاسی، قیصر رو یه جور به عنوان نماد اعتراض گرفتن و اینو مطرحش کردن. این موضوع مسعود کیمیایی رو متوجه یک نکته کرد و اون این بود که اگر مسائل اجتماعی رو بتونه توی فیلماش بیاره، خب مورد تایید بیشتری قرار میگیره. ولی چند سال طول میکشه مراودات کیمیایی با روشنفکرا زیاد و زیادتر میشه. آرام آرام از فیلم بلوچ کیمیایی شروع میکنه مسائل اجتماعی سیاسی رو، به خصوص سیاسی رو، وارد فیلم ها داستاناش بکنه که در بلوچ به یه شکلی هست، بعد میره خاک، در خاک مسئله استعمار رو مطرح میکنه تا میاد به گوزن‌ها که دیگه خیلی در واقع تندروی در اونجا میکنه. حالا باید شما به این نکته هم توجه داشته باشین که دهه 40 تا اواسط دهه 50 یا حتی مثلا تا مقطع انقلاب دورانیه که مبارزات سیاسی و نهضت‌های زیرزمینی در ایران همینطور رشد پیدا میکنن. این جریان توی بستر اجتماعی ایران وجود داشت و چون تمام روشنفکرها هم از این نوع ادبیات و هنر استقبال میکردن و اگر شما یک آثارتون چه در شعر، چه در قصه، چه در داستان، چه در فیلم یا موسیقی حتی، اگر شما زیاد اهل مبارزه نبودی یا داخل مبارزه سیاسی نمیشدی، تحویلت نمیگرفتن در اون دوران. اون دورانی بود که تفکر چپ استیلای کامل داشت بر عرصه فرهنگی و هنری ایران. خب کیمیایی هم با الهام گرفتن از این مبارزات زیرزمینی فیلم گوزنها رو بسازه. در محافل سینمایی و اینا کسی نمیدونست که این قراره چیکار کنه، فقط خود آقای میساقیه میدونست و خودش که نوشته بود و همکاراش هم، حتی میتونم بگم مثلا اون همه همکاران عوامل فیلم هم دقیقا اینقدر آگاهی سیاسی نداشتن که بدونن مسعود کیمیایی منظورش چیه از این فیلم، چی میخواد بگه و چه هدفی داره. ولی خودش خیلی روحیه پیدا کرده بود و احساس میکرد همه جامعه روشنفکری پشت این هست و شروع کرد به ساختن این فیلم.
چطور اجازه داده شد آقای مختار؟ فکر میکنید یعنی در واقع نظام سانسور متوجه نبود که چه فیلمی داره ساخته میشه؟
نه، آقای میساقی خیلی فرد با نفوذی بود. نقش آقای میساقی رو نباید دست کم گرفت. تهیه کننده بسیار با نفوذی بود، هم در فرهنگ هنر هم در خود بدنه سینمای ایران. وقتی هم که حتی فیلم گوزنها توقیف شد، میساقی بیشتر از همه با اینکه سرمایه‌اش اونجا خوابیده بود، در حدود یک سال مقاومت کرد، جنگید با وزارت فرهنگ و هنر، با مامورین ساواک، اینا که روی گوزنها داشتن کار میکردن، مقاومت میکرد. و من حتی دقیقا میدونم که به کیمیایی گفته تو نگران نباشی، سرمایه من اینجا خوابیده، ما باید پاش واسیم که یک کاری بکنیم که این فیلم به اون صورت که ساخته شده بیاد روی اکران. و
حالا قبل از اینکه برسیم به اکران، آقای مختار، میدونیم که در جشنواره جهانی فیلم تهران فیلم اکران شده و نسخه کامل اونجا نمایش داده شده که همه هم دیدن. روند نمایش فیلم اونجا چجوری بود؟ یعنی در واقع مثل الان نبود که حتی اون هیئت بازبینی و این شورای پروانه نمایش و اینا، الان برای جشنواره‌های داخل ایران همون شورا فیلم‌ها رو قبلا می‌بینه.
جشنواره جهانی فیلم تهران رو وزارت فرهنگ و هنر اون موقع برگزار می‌کرد. آقای حجیر داریوش هم دبیر به اصطلاح اجرایی این جشنواره بود. خود نامی که اون فیلمساز داشت، اون فیلمسازایی که فیلم‌هاشون اونجا می‌رفت، یک پشتوانه این بود که به اینا اطمینان می‌کردن. دوم فکر نمی‌کردن که انتقاد یا گله شکایت کردن در فیلم ها از حتی اعتراض و اینا تا این حدی که در گوزنها بود اصلا کسی جرأت بکنه چنین کاری بکنه. کارگردان هم اون موقع یاد گرفته بودن فیلم هاشون رو میذاشتن در آخرین لحظه میرسوندن به فستیوال، یعنی یه کاری میکردن که اینا اولین نمایشش در همون فستیوال باشه.
شما خودتون تو همون فستیوال فیلم رو دیدین؟
بله بله، اون نسخه کامل در دوره سوم جشنواره جهانی فیلم تهران در سال 1353 نشون داده شد. ولی اکران عمومیش کی بود؟ بهمن 1354.
فضای جشنواره جهانی فیلم تهران چگونه شد وقتی نخستین بار فیلم دیدن؟ آیا در محافل پیچید؟
همون موقع که نشون میدادن در جشنواره، تماشاچیا دائم در صحنه‌های مختلف کف می‌زدن برای این فیلم. و بعدم البته من خودم این رو به چشم ندیدم، ولی از دوستانم شنیدم، از خیلی از دوستان، که بعد از نمایش فیلم یه عده از تماشاگرای ایرانی مسعود کیمیایی و فرامرز غریبیان و اینا رو شونه‌شون بلند کردن و اینجوری باشون برخورد کردن. یعنی روز بعد از نمایش فیلم مطالبی در بساط ستایش و تحسین این فیلم آمد. ولی چون از همون موقع ساواک افتاد دنبال کار این فیلم، به مطبوعات هم دستور دادن که راجع به این فیلم چیزی نوشته نشه و این فیلم مشکل داره، راجبش نوشته نشه.
حالا اتفاق جالب اینه که فیلم تو همون دوره سوم جشنواره جهانی فیلم تهران جایزه میگیره، یعنی بهروز وثوقی
عنوان بهترین بازیگر مرد سال انتخاب شد، از دست فرح پهلوی هم جایزه گرفت.
اتفاق در نوع خودش کم سابقه ایه که در واقع حکومتی که مورد انتقاد قرار گرفته داره جایزه میده به فیلم منتقد خودش.
اولا همه دولت هماهنگ با هم نبود اون موقع. وزارت فرهنگ و هنر آنچنان زیر مثلا قدرت دولت یا نخست وزیر و اینا نبود، به دلیل اینکه خودش پاش توی دربار بود وزیر. دوم اینکه تو خود وزارتخونه یا تو خود سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران آدمایی که اونجا کار میکردن همه آدمای تحصیل کرده خارج بودن، روشنفکرایی بودن اونجاها کار میکردن و خود اونا هم همه تحت تاثیر اون جو سیاسی اون دوره بودن، خود اونا هم با اینا همدل بودن. و از طرف دیگه اینا باید جلو خارجی ها، چون اونجا فقط فیلمای ایرانی که نبود، کلی فیلمای خارجی اونجا بود، هنرمندای بزرگ دنیا اونجا بودن و وقتی که خب جایزه رو دادن به بهروز وثوقی تو مراسم باید شرکت کنه، خب فرح هم بهش جایزه شد. یه خورده به اصطلاح چندگانگی اونجا بودش، یعنی اینجور نبود که همه چی زیر کنترل شدید باشه.
و نهایتا اتفاقات مرتبط با اکران، اشاره کردید که آقای میثاقی مقاومت میکرد، آقای کیمیایی هم در گفتگوهایی گفته که ما مقاومت میکرد، اما نهایتا چطور مجبور شدن که در اون سکانس پایانی دوباره فیلم برداری کنن و به یه شکل دیگه ای تموم بشه؟
من خودم یه روز در استودیو میثاقیه بودم، نشسته بودم توی دفتر آقای میثاقی، مسعود کیمیایی هم نشسته بود، چند نفر دیگه از دوستانم بودن، خود آقای میثاقی هم اونجا بود. فکر کنم یکی دو روز بعد از نمایش فیلم گوزنها در فستیوال بود، یه دو سه نفر آقا وارد از پله‌ها اومدن بالا توی دفتر آقای میثاقی، بعد از یه سلام علیک کوتاه گفتن که آقای کیمیایی اینجا هستن. آقای میثاقی فکر نمیکرد که چه جریانی داره اتفاق میفته، با دستش اشاره کرد به طرف مسعود، گفت بله آقای کیمیایی اینجا تشریف دارن. یکی از اون آقایون اومد جلو و محکم خوابون تو گوش مسعود کیمیایی، همونجا گرفتنش و بردن با خودشون. خب البته خیلی جلسه به هم خورد و نمیدونم همه ناراحت شدن و میثاقی اعتراض کرد آقا شما کی هستین فلان اینا، که گفتن آقا برو پی کارت اینا، و برداشتن مسعود رو بردن. مسعودیه برای چند روزی اصلا گم شد، به بیمارستان و اینا کارش کشید و معدش و رودش و اینا مثل که تا یه مدتی ناراحتی داشت. به هر حال بعدم که مسعود بعد از چند روزی پیدا شد اصلا عوض شده بود، یعنی مسعودی که دائما میخندید و به این اون متلک میگفت و شوخ بود و اینا، یه جوری رفته بود تو خودش، رفته بود تو لاک خودش، دیگه اون مسعود قبلیه نبود. و خب بعد از اونم مثل این که بهش گفته بودن حق نداره دیگه از این نوع فیلم های اعتراضی و اینا بسازه. برای همینم شما میبینید که بعد از اینکه گوزنها رو میسازه، مسعود میره توی کانون پرورش فکری کودکان و فیلم پسر شرقی رو میسازه، یعنی یه فیلمی برای بچه ها درست میکنه. و بعد از اونم چی میسازه؟ یک سال بعدش فیلم غزل رو میسازه که غزل یه عاشقانه است که اصلا هیچ رگه هایی از به اصطلاح اعتراض و مبارزه و سیاست و اینا توش نیست.
پس یعنی در واقع فیلم برداری دوباره تو همون، فکر میکنین تو همون بازجویی ها بهشون گفتن که باید پایان فیلم به این شکل باشه؟
هم به آقای میثاقی فشار آوردن، هم به خود مسعود کیمیایی که این فیلم به این صورت قابل نمایش نیست، باید اینا تغییر داده بشه، یا باید بالاخره این فیلم میخوابید، یا اگه قرار بود نمایش داده بشه باید گوش میکردن. یکی دو بار به شکای مختلف تغییراتی توش دادم که مورد پسند اونا قرار نگرفت، ولی آخر سر دیگه خودشون یک متنی رو نوشتن و گفتن که باید پایان فیلم رو به این صورت درست بکنیم. و در البته در خلال فیلم هم از اول یه جاهایی بعضی از دیالوگا رو تغییر دادن یا اصلا حذف کردن،
ولی تو اکران با وجود این همون نسخه هم موفق بودش.
بله بله، چون گفتم فیلم دیگه تا اون موقع که یک سال بعدش بیاد رو اکران شهرت خیلی پیدا کرده بود، به خصوص در محافل روشنفکری، دانشجویی، جوانان، خیلی پیچیده بود که کیمیایی فیلم سیاسی ساخته که ساواک باش در افتاده و از این حرفا. نمایش این فیلم با استقبال بسیار فوق‌العاده‌ای رو، یعنی اون موقع اگه یک فیلمی در اکران اولش بالای 1 میلیون تومان میفروخت میگفتن که فیلم موفقیه، و ولی این نزدیک 3 میلیون تومان اون موقع در اکران اولش فروش کرد.
بعد از اون میرسیم به حادثه سینما رکس که نمایش فیلم گوزن‌ها بار دیگه اونجا هم در واقع یک مقطع تاریخی رو رقم میزنه.
خب این فیلم دیگه شده بود یه نقطه عطف، این فیلم شده بود یک فیلم نمونه، هنوزم هست. این فیلمیه که جای پای محکمی در تاریخ سینما ایران گذاشته و خب از لحاظ پرداختن به مسائل مبارزاتی و سیاسی و اجتماعی هم یه فیلم نمونه یه واقعا، کسی تا اون موقع قدرت و جسارت و شهامت این که همچین فیلمی بسازه نداشت.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.